سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا. یک شنبه 28 ماه ژانویه با قسمت دیگری از مجموع برنامه های هفته نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته نامه مهاجرت برنامه ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. نکته ای که قبل از شروع برنامه لازم هستش که خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال هاشون رو مطرح میکنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پروندهشون راهنمایی های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، امیدوارم خوب و سلامت باشین. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
بله خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اتفاقات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله حتما با کمال میل. هفته گذشته حالا از ویزاهای مهاجرتی اگر بخوایم یه آپدیتی بدیم، نیو ساوت ویلز میدونیم که ما از اول سال مالی عملا اسپانسرشیپ 491ش رو باز نکرده بود. خب توی هفته گذشته این ایالت اعلام کرد که اسپانسرشیپ 491ش باز شده و دیگه متقاضیانی که واجه شرایط باشن میتونن برای این ایالت اقدام بکنن. لیست خوبی هم داره، لیست بلند بالایی هم داره که اشخاص میتونن بهش مراجعه بکنن. برای اسپانسرشیپ 491 دو تا پتوی هست. این که هفته گذشته اعلام کردن که دیگه الان باز شده مربوط به پتوی شماره 1ش هست. برای متقاضیان آنشور پتوی شماره 1 شامل کسانی میشه که تو این ایالت زندگی بکنن و از همه مهمتر توی منطقه ریژنالش به مدت 12 ماه زندگی و یا کار کرده باشن. بنابراین زندگی کردن تو منطقه ریژنال نیو ساوت ویلز یکی از شروط اصلی برای متقاضیان آنشور هست. در مورد آفر کاری یا در مورد داشتن کار، چیزی که این ایالت اعلام کرده اینه که حتما شخص باید یه هیستوری با یه ایمپلویری که توی منطقه ریژنال بوده داشته باشه. خب حالا این به این معنیه که شخص حتما باید توی اون منطقه کم جمعیت برای یک ایمپلویر کار کرده باشه و یکی دیگه از شرایطی که داره اینه که حقوقش باید 70,000 تا باشه. حالا این شرایط رو، حالا یه سری شرایط ریز دیگه هم داره، متقاضیان آنشور میتونن بهش مراجعه بکنن و ببینن که اگر واجه شرایط هستن حتما برای این اسپانسرشیپ 490 که اقدام کنن، که فرصت خوبی هم هست. ما حالا توی دو هفته پیش بود اعلام کردیم که ظرفیت خالی هر ایالت رو که بررسی کردیم، ظرفیت های پرشده ایالت ها و ظرفیت های خالی رو که بررسی کردیم، این پیش بینی رو هم کردیم که نیو ساوت ویلز احتمالاً آسون تر بگیره، به دلیل اینکه خب نیمی از ظرفیتش همچنان خالی است که کماکان میبینیم که این اتفاق هم داره میفته. از 6 ماه پیش مرتب شرایط اسپانسرشیپ ویزاهای 190 و 490 که این ایالت آسون تر شده و حالا رشته های بیشتری رو دارن میگیرن، اخیران هم که دیگه 490 یک رو شروع کردن گرفتن. بنابراین فکر میکنیم که روند خوبش همچنان ادامه پیدا بکنه تا آخر سال مالی. اینه که این فرصت رو از دست ندین، امیدواریم که از این ساده تر هم بشه. در مورد حالا این ایالت یه سری شرایط دیگه هم خودش اعلام کرده که حتما پیشنهاد میکنم که دوستانی که میخوان اقدام بکنن بهش مراجعه بکنن، من جمله این که اگر قبلا برای این ایالت اقدام کردین برای یه ویزای دیگه یا یه پرونده دیگه برای این ایالت دارین، دیگه واجه شرایط برای 491 نیست، اینه که در عملا یک اپلیکیشن بیشتر نمیتونین بذارین برای این ایالت. حالا یه سری چیزهای دیگه هم اعلام کرده، روش پر کردن درخواست که اول باید UI باشه و یک فرم آنلاینی هست که مدارک رو باید به اون زمینه بکنن، شرط ریزی هست که حتما این رو بهش مراجعه بکنین برای اینکه بتونین شانس گرفتن اسپانسرشیپتون رو بالا ببرین. به هر حال این یک خبر خوبی بود در مورد ویزاهای مهارتی در هفته گذشته. مورد بعدی در مورد ویزای significant investment ویزا بود که حالا به صورت مختصر میگن ویزای 5 میلیون دلاری که اداره مهاجرت اومد این ویزا رو دیگه عملا متوقف کرد و از دیگه عملا همچین ویزایی وجود نداره. این ویزا روندش به این صورت بود که کسانی که میتونستن بیان و 5 میلیون دلار که عدد بسیار بالایی هم هست به استرالیا بیارن و سرمایه گذاری بکنن میتونستن اقامت دائم رو بگیرن. فکر میکنم یه چیز نزدیک که 10-12 سال پیش بود که این ویزا معرفی شد، سال 2012 یا 2013 بود که از اون به بعد هم خب خیلی این ویزا رو استفاده کردن که اکثرا هم چاینیز ها بودن، چینی ها بوده. حالا دولت اومده و این ویزا رو بررسی کرده و دیده اون سودی که به اقتصاد استرالیا انتظار داشتن برسونه رو این نوع ویزاها، این نوع متقاضیان نداشتن و خب خیلی از پولدارها، ما میدونیم که پولدارهای کشورها افراد با نفوذ اون کشورها هم هستن و این باعث شده بود که خب خیلی از چاینیزها بیان و کنترل یک سری از مناطق، کنترل یک سری از صنایع رو با این پولای زیادشون به کنترل خودشون در بیارن که این یک زنگ خطری بود برای دولت که همین باعث شد که بیاد و دیگه عملاً این ویزاهای 5 میلیون دلاری رو متوقف بکنه. حالا اینکه چه ویزاهای دیگه میخوان جایگزینش کنن قبلا هم صحبت کردیم، این ویزاهای شاید بشه گفت مشابه استارتاپ رو میخوان بیان راه اندازی کنن که یک ویزای شاید بشه گفت ملغمه ای از ویزاهای تالنت و ویزاهای سرمایه گذاری، یعنی اشخاصی که هم یه ایده خوبی دارن و هم از نظر تمکن مالی پول خوبی دارن میتونن بیان این ویزا رو اقدام کنن. بعد صبر بکنیم ببینیم این ویزای جدیدی که میخوام معرفی کنم به چه صورت خواهد بود. مورد بعدی، حالا روز جمعه روز استرالیان دی بود، اصلا میخوام که خب خیلی از سرمونی ها برای سیتیزنشیپ هم این هلوش اتفاق افتاد. سیتیزنشیپ اخیراً دیدیم که خیلی سرعت خوبی پیدا کرده، بررسی پرونده های شهروندی استرالیا. دوران کرونا این پرونده ها خب خیلی کند شده بودن، چه زمان بررسی پرونده و چه اون زمانی که شخص باید صبر میکرد که اون جشن شهروندی یا سرمونیش برگزار بشه. خب توی این مدت خیلی این پروسه ها سریع‌تر شده. یادمون هست، حالا دوستانی که چندین سال توی این زمینه فعالیت میکنن مسلماً خاطرشون هست که شاید 7-8 سال پیش پروسه بررسی ویزاهای اپلیکیشن های سیتیزنشیپ چیز در حدود 2 ماه بود، یعنی شخص از زمانی که واجه شرایط برای سیتیزنشیپ میشد پروندهش رو باز میکرد، یه چیز از اینکه 2 ماه بعدش تاییدیه پروندهش میومد، 1 ماه بعدش هم سرمونیش برگزار میشد و پاسپورتش رو میگرفت. شاید بشه گفت یه پروسه 3-4 ماهه در نهایت داشت. خب این مدت این زمان افزایش پیدا کرد، سر اداره مهاجرت هم شلوغ بود. توی دوران کرونا خب شاید بشه گفت به اوج رسید از نظر اینکه از نظر کندی پروسه، ولی الان دیدیم که خب اداره مهاجرت زمان خوبی گذاشته، نیروهای خوبی گذاشته و این پروسه داره هر روز کوتاه‌تر میشه و زمان بررسی پرونده ها هم سریع‌تر میشه که خبر خوبی هست. مورد بعدی در مورد، خب ما هفته گذشته اومدیم و یک تومار اعتراضی، یک پتیشنی که برای ویزاهای 188 ویزاهای بیزینسی تهیه شده بود توسط همکارانمون در ویزایاب آقای دکتر احمدی، اومدیم و این رو هم به اشتراک گذاشتیم که خیلی از دوستانم لطف کردن و اون رو امضا کردن. تو این مدت هم یه سری دیگه از دوستان اومدن، یه سری پتیشن های دیگه ای که حالا خودشون یا از طریق وکیلشون آماده کرده بودن برای ما ارسال کردن و خواهش کردن که توی این برنامه اطلاع رسانی بکنیم. یکی از این پتیشن ها مربوط به ویزای 485 هست، ویزای فارغ التحصیلی هست که ما میدونیم این ویزاها جزء پیشنهاداتی که به دولت داده شده، به اداره مهاجرت داده شده، تغییرات زیادی را قرار تجربه بکنن. تغییراتش هم تغییرات مثبتی نیست، حالا یه سری تغییراتش شاید بشه گفت ناچیز هست، افزایش احتمالی زبانی که میخوان برای ویزاهای فارغ التحصیلی، کاهش مدت زمان این اعتبار ویزای فارغ التحصیلی که الان برای مدرکهای دکترا چیزی در حدود 6 سال هست، اینا همه کاهش پیدا میکنه به چیزی در حدود 2 الی 3 سال بر اساس مدرکی که شخص میگیره. و از همه مهمتر چیزی که خیلی نگران کننده است، کاهش سن متقاضی هست که قبلا 50 سال بود و الان قراره کاهش پیدا کنه به 35 سال. خب ما میدونیم کسانی که میان ویزاهای دانشجویی رو میگیرن، به خصوص تو مقطع فوق لیسانس یا مقطع دکترا، کسانی هستن خب خیلیاشون لیسانسشون رو گرفتن، بعدش یه مدت کار کردن و اومدن حالا میخوان دکترا اینجا بخونن، فوق لیسانس اینجا بخونن. اینا تا بیان درسشون تموم شه و بخوان برای ویزاهای فارغ التحصیلی اقدام بکنن، خیلیاشون سنشون از 35 سال میگذره که این مشکل ساز میشه، این باعث میشه که شخص دیگه واجد شرایط برای این ویزاها نباشه بر اساس قوانین جدیدی که ممکنه به زودی به اجرا در بیاد. خب این پتیشن داره این رو به گوش مسئولین میرسونه برای اینکه اون تعداد امضاها به اون حد نصابی که خواستن 10,000 تا اگر اشتباه نکنم برسه، که بیان این رو مد نظر قرار بدن قبل از اینکه تبدیل به قانون بشه، که خب شامل خیلی از اشخاص میشه، به خصوص خب دانشجویان مقطع فوق لیسانس و دکترا که خیلی هاشون هم از ایران هستن مسلما. این پتیشن رو لینکش رو بعد از حالا صحبتمون حتما خدمت دوستان ارائه میکنیم که اگر در استرالیا هستن و شامل این قانون میشن یا به هر دلیلی کسی رو میشناسن که شامل این قانون بشن، حتما بیان و این رو امضا بکنن. و مورد آخر که حالا خیلی مهاجرتی نیست ولی رب به مهاجرت داره که شما هم خودتون اطلاع رسانی کردین، اینه که جمعیت استرالیا به مرز 27 میلیون نفر نزدیک شده. خب یکی از دلایلی که این رشد خیلی زیاد رو داشته نرخ بالای مهاجرت هست. جالبه بدونیم که سال 2002 اومدن و یک پیشبینی کردن، زمان نخست وزیری آقای هوارد اومدن یه پیشبینی کردن که به این نتیجه رسیدن که در سال 2042، یعنی یه چیز نزدیک حالا 20 سال دیگه، 18 سال دیگه، قرار بر اساس پیشبینی اون موقعشون جمعیت استرالیا به حدود 25 میلیون نفر برسه. خب اینا پیشبینی کرده بودن 2042 به 25 میلیون نفر برسه، در حالی که 2024 که الان هستیم به 27 میلیون رسیده. خب این نشون میده که چقدر جمعیت استرالیا رشد بالایی داشته، که باز میگم که تاثیر زیادی از نرخ بالای مهاجرت داشت. به هر حال این هم خبر جالبی بود که باز میگم اطلاعات بیشترش رو خود شما هم توی پیجتون اطلاع رسانی کردید.
بله بسیار ممنونم، امیدوار هستم که اخباری که اعلام کردیم برای دوستان مفید بوده باشه. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای احسان داریم، گفتند که لطفاً در مورد شغل تریدینگ برای ویزای اسپانسر کارفرما و اسکیل ورکر توضیح بدین، همچنین نحوه گرفتن اسسمنت برای این شغل به چه صورت هستش؟
خب ببینین شغل تریدینگ، حالا باید دقیقا بفهمین که چه زیرمجموعه تریدینگ دارین. در استرالیا تریدینگ شامل مشاغل فنی حرفه‌ای هم میشه، ولی من چیزی که حدس میزنم شما احتمالا منظورتون اکسچنجه، یعنی حالا کسانی که اکسچنج تریدینگ، یعنی کسانی که حالا مثلا فارکس کار میکنه. اگر منظورتون این هست، ببینید در استرالیا دقیقا با این عنوان همچین شغلی وجود نداره برای مهاجرت و برای اسپانسرشیپ کارفرمایی. چیزی که هست اینه که این شغل زیر مجموعه رشته فایننس است. فایننس هم مشاغل زیادی داره، زیر مجموعه زیادی داره که ممکنه حالا بر اساس کاری که شما میکنین باید ببینین که کدوم از این زیر مجموعه رشته های فایننس به رشته شما میخوره. ممکنه فایننس دیلر باشه، فایننس بروکر باشه، فایننس ادوایزر باشه. اول باید ببینین که کدوم زیر مجموعه فایننس هست و بعد بر اساس اون ببینین که برای چه ویزای واجد شرایط هستین. چیزی که هست اینه که در حال حاضر رشته های زیر مجموعه فایننس خیلی اسپانسرشیپ های خوبی ندارن، به خصوص برای رشته های مهارتی، چون اینا جزو لیست شماره 2 استرالیا هستن. اسپانسرشیپ های ایالتی برای ویزاهای مهارتی خیلی خوب نیستن. برای کارفرما، اسپانسرشیپ کارفرما چون توی لیست شماره 2 هستن، این امکان گرفتن ویزای کاری هست، ولی ویزاهای کاری ویزاهای 2 ساله هست، که البته در حال حاضر قبلا اینجوری بود که تبدیل به اقامت دائم نمیشد، ولی روندی که اداره مهاجرت پیش رو گرفته اینه که میخواد این رشته هایی که جزء لیست دوم هم هستن رو هم بعد از 2 سال بتونن برای اقامت دائم اقدام کنن. به هر حال حالا اینو میخواستم بهتون بگم که قدم اول اینه که شما ببینین جزء کدوم زیر مجموعه فایننس هستیم و بعد بر اساس اون ببینین که اون رشته‌ای که انتخاب شده چه اسپانسرشیپ ایالتی داره و آیا کارفرمای حاضر هست برای شما اسپانسرشیپ ایمپلویر اسپانسرشیپ و ویزای کاری اقدام بکنی یا خیر، و بر اساس اون پروسه‌تون رو جلو ببریم.
بله، سوال بعدی رو از آقای مهدی داریم. گفتن که من آشپز هستم و حدود 10 سال سابقه کاری دارم، ولی 6 سال رو میتونم با بیمه اثبات بکنم. از این 6 سال 5 سال آشپزی کردم و 1 سال هم هست که رستوران فست فود کوچیک خودم رو دارم. جواز کسب و مدرک لازم رو برای اثبات دارم. آیا میتونم برای اسسمنت اقدام کنم یا خیر؟ آیا این 1 سال خورده که کسب و کار خودم رو اداره میکنم هم جزو سابقه آشپزی محسوب میشه یا خیر؟ این قضیه خیلی منو آشفته کرده و نمیتونم روی دروسم تمرکز بکنم.
ببینین، کسانی که بیزینس خودشون رو دارن زیر مجموعه سلف ایمپلوید میشن. سلف ایمپلوید ها با یه سری شرایط میتونن اون سابقه کاری که دارن رو به عنوان سابقه کار حالا مرتبط خودشون ادعا بکنن. اولین چیزی که هست، مهمترین چیزی که هست اینه که شما باید نشون بدین که قسمت اعظم وظایف شما و زمان شما رو در طول روز یا در طول هفته به عنوان آشپز بوده، نه لزوماً به عنوان مدیر اون بیزینس. یعنی وزن اصلی وظایف روزمره شما بیشتر رو آشپزی میفته تا به مدیریت بیزینس، چون اگه برعکس این باشه اصلا سابقه کارتون رو قبول نمی کنه و میگن شما بیشتر زمانتون چون روی اون دی تو دی منیجمنت اون بیزینستون بوده، بنابراین سابقه کارتون رو قبول نمی کنه. پس این نکته شماره 1. بعد در مورد این که حالا چجوری این وظایفتون رو ادعا بکنین، چندین مدرک باید ارائه بدین. اولا که حالا در ایران همچین چیزی نداریم، ولی در اینجا یک نامه از حسابدار، کسی که کار حسابداری شما رو اصلا انجام میده، و اون باید بیاد که بگه که مثلا شما در طول هفته چند ساعت فکر میکنه که کار میکنین و اینها رو ارائه بده. بعد مسلما شما باید اگر با جایی کار میکنین، مثلا به عنوان مثال خیلی هستن که حالا مال شما فست فود، حال خودتون هم ادعا یعنی میگین که فست فود کوچیک است، بعضی از رستوران ها میان با شرکت هایی که قرارداد دارن که مثلا بهشون غذا میدن برای نهار و حالا هر چیزی که هست، اینها میان یک نامه از یک مشتری عملا میشه گفت، یک از مشتری ریکامندیشن میگیرن و اونها میان ادعا میکنن که شما چه وظایفی داشتین، چه کارهایی براشون میکردین، قراردادهایی که با این شرکت ها داشتن. حالا اینو من میخوام بهتون بگم، وقتی برمیگردیم به یک فست فود کوچیک که ما شرکتی رو نداریم که همچین نامه‌ای به ما بده، قراردادی با یه همچین شرکتی نداریم، در ایران حسابدار به اون صورت نداریم که این نامه ها رو بده، ادعا کردن سوابق کاری به عنوان شف توی اون مدتی که رستوران داشتین بسیار ریسک بالایی داره و احتمال این که اصلا حالا اون مؤسسه به صورت کلی، این مؤسساتی که اسسمنت شما رو بررسی میکنه، این سوابق کاری قبول نکنه یا داره مهاجرت قبول نکنه وجود داره. بنابراین بهتره که حالا یا ریسکش رو باید بپذیرین یا اینکه اصلا کلن این رو از سوابق کارتون حذف کنین. اگر مدارک دیگه ای دارین برای اثبات سابقه کارتون به عنوان شف توی اون مدتی که این رستوران رو داشتین، که حالا قضیه فرق میکنه، شاید با داشتن دادن اونها بتونی یه جوری ثابت بکنی، بعد ببینیم که چه مدارکی هست و با اون مدارک چقدر احتمال گرفتن این سابقه کار طی اون مدت وجود داره.
بله، دوست عزیزی که خواستن اسمشون اعلام نشه گفتن که من و همسرم در انتظار ویزا هستیم که به تازگی لاج کردیم. میخواستم بدونم ویزای پرند یا همون والدین گرفتنش شرایطش چجوری هستش. همسرم قصد دارن والدینشون رو به استرالیا بیارن. من بسیار برام سخته بخوام با خانواده همسرم زندگی کنم و میخواستم بدونم در قوانین استرالیا قانونی هستش که اگر یکی از زوجین ناراضی باشن نمیشه برای والدین ویزا گرفت یا خیر، و اینکه آیا رضایت هر دو طرف مهم هستش در صدور ویزا یا نه، چون اصلا نمیتونم با خانواده خودم یا همسرم زیر یک سقف زندگی کنم و این برام یک دغدغه بزرگ شده که قبل ویزا باید حلش بکنم.
خب ببینین، اگر میخوام برای ویزای والدین اقامت دائم، معذرت میخوام، اگر میخوان برای ویزای اقامت دائم برای پرند ویزا اقدام بکنن، باید این رو بدونین که ویزای اقامت دائم پرنت، اولا که حالا مسلما بعد خودتون هم ویزای اقامت دائم داشته باشین و بعدش 2 سال بعد بگذره. بعد از اینکه 2 سال گذشت اون وقت تازه میتونین که برای والدین اقدام بکنین. حالا من نمیدونم پادکست قبلی ما هم دنبال کردین یا نه، یکی از پیشنهاداتی که به دولت داده شده اینی که اصلا ویزاهای اقامت دائم والدین رو پیشنهاد دادن اصلا حذف کنه، به دلیل اینکه خیلی برای دولت هزینه داره و پروسش هم خیلی طولانیه. حتی اگه بعد از 2 سال ایشون ویزای والدین رو باز بکنه، چیز از اینکه 10 سال طول میکشه تا اقامت دائمی بیاد، ولی خودش شد 12 سال. ولی اصلا صحبتش هست که اصلا این ویزاها حذف بشه و جایگزین بشه با ویزاهای موقتی، حالا کوتاه مدت یا دراز مدت، 3 یا 5 ساله. بنابراین این رو در نظر بگیرین که احتمال اینکه این ویزای اقامت دائم والدین باشه تا حالا مثلا 2 سال دیگه که تازه شما واجد شرایط میشین برای اقدام کردن برای ویزای والدین خیلی کمه، و تازه اگر هم اقدام بکنن اون خودش 10 سال طول میکشه. اینه که خیلی نگران این موضوع نباشه. ویزاهای موقتی هم که همیشه وجود داشته، حالا شامل ویزاهای توریستی، حالا که بر اساس اون که چه شرایطی اون ویزای توریستی داره ممکنه مثلا 3 ماه، 6 ماه یا 12 ماه بتونن در داخل استرالیا باشن. اگر ویزای توریستی اقدام بکنن که شما هیچ جا هیچ چیزی رو امضا نمی کنی، هیچ جا هیچ چیزی رو تایید نمی کنی، ولی برای ویزای اقامت دائم والدین، حالا باز تکرار میکنم، به شرطی که تا 2 سال دیگه همچنین ویزا باشه اینا، یه قسمتی هست که همسر شخص، یعنی شما باید تایید بکنی، فرم رو باید امضا بکنی توی اون فرم که بتونین رضایت خودتون، شاید بشه گفت اون فرم اسپانسر ویزای والدین اعلام بکنین که ایشون بتونن برای اون ویزای والدین اقدام بکنن.
بله، سال بعدی رو از خانم آوا داریم. گفتن که من و همسرم سپتامبر 2021 با ویزای 190 وارد سیدنی شدیم. قصد داریم از هم جدا بشیم، ولی از اونجایی که هنوز سیتیزن نشدیم نمیخوایم این جدایی روی پرونده سیتیزنی تأثیری بگذاره و یا پیچیده‌اش بکنه. برای همین فکر کردیم که شاید بعد از سیتیزنی جدا بشیم راحت‌تر و کم دردسرتر و بهتر باشه. سوال اول این که اگر به صورت رسمی جدا نشیم و فقط محل سکونتمون جدا بشه و در 2 آدرس مختلف سکونت بکنیم، ولی موقع اپلای در مدارک سیتیزنی یک آدرس مشترک برای هر دومون وارد کنیم، چه تأثیری خواهد داشتش؟ سوال دومی که اگر الان بریم ایران و طلاق بگیریم و برگردیم، در هنگام سیتیزنی چه مدارکی رو باید ارائه بکنیم و چه تأثیری روی سیتیزنی خواهد داشتش؟ و سوال آخر این که در مجموع پیشنهاد شما چه هستش؟ آیا تا سی تی دنی صبر کنیم یا اینکه نیازی به صبر نیست و هیچ فرق و تأثیری در سی تی دنی نخواهد داشت؟
ببینید، کسانی که با ویزاهای اقامت دائم وارد استرالیا میشن، شامل ویزای 190، هر شخص جداگانه اقامت دائم داره. یعنی همون فردای روزی که رسیدین به استرالیا اگر از هم جدا بشین، هر کسی جداگانه مسیر خودش رو طی میکنه برای سیتیزن شدن و جدایی تأثیری نداره. جدایی در زمانی تأثیر داره که یکی از طرفین اقامتش موقت باشه و اون شخص دوم همسرش هم ویزاش وابسته باشه. مثلا با ویزاهای موقت 491 بیان، ویزاهای موقت کاری بیان، ویزاهای موقت دانشجو بیان. در صورتی که از هم جداشن، اون شخص، اون همسر، اون شخصی که متقاضی دوم هست، مین اپلیکن نیست، ویزاش هم باطل میشه. ولی در مورد کیس شما که هر کدومتون با اقامت دائم اومدین، جدا شدنتون هیچ تأثیری نداره، ویزا هیچ کسی باطل نمیشه، توی پروسه سیتیزنشیپتون هم اصلا هیچ تأثیری نداره. اصلا سیتیزنشیپ نمیپرسه که شما مجردی، متأهلی، اصلا کاری به اینها نداره. سیتیزنشیپ فقط میپرسه، یعنی عملا اون کرایتریاش مال اینه که ببینی که شما چقدر در استرالیا بودین که اون شرایط رو خواهین داشت یا خیر. بنابراین احتیاجی نیست، حالا نمیگم این کار رو بکنیم، ولی از نظر قانونی هیچ تأثیری نداره و احتیاجی نیست تا سیتیزنشیپ صبر بکنیم، تا زمان سیتیزنشیپ صبر بکنیم.
بله، سوال آخر از آقای ابراهیم داریم. گفتن که اگر ویزای اقامتی نیوزلند رو دریافت بکنم، آیا میشه مستقیم به استرالیا برم و در اونجا زندگی و کار کنم، یا حتما باید زمانی رو در خاک نیوزلند باشم و برعکس؟
ببینید، اگر ویزای اقامت نیوزیلند رو بگیرین، نمیتونید مستقیم به استرالیا برین و اونجا زندگی و کار بکنین. شما اول باید پاسپورت اگر میخواین برین داخل استرالیا زندگی و کار بکنین، اول باید پاسپورت نیوزیلند رو بگیرین. یعنی به این معنیه که شما اول باید برین نیوزیلند، اونجا کار بکنین، زندگی بکنین. وقتی که پاسپورت رو گرفتین، در اون صورت میتونین برین به استرالیا و اونجا حالا زندگی و کار بکنین. یه ضرب رفتنش به استرالیا متاسفانه فعلا امکان نداره. برعکسش یه مقدار سخت‌تره، که حالا خیلی وارد اون قضیه نمیشم. یعنی که ببینید، و کسی که از نیوزیلند میاد به استرالیا، یک ویزایی هست که 444 خب بهش میدن. برعکسش یه ذره آسون‌تره، یعنی کسی که در داخل استرالیا هست و میخواد بره در داخل نیوزیلند زندگی بکنه، همون پاسپورت استرالیا کافیشه. نیوزیلندیا وقتی که میخوان بیان استرالیا، علاوه بر اینکه بعد پاسپورت داشته باشن، بعد برای اون ویزای 444 اقدام میکردن، که حالا بعدن حالا یه روندی داره برای تبدیل شدن به این که اصلا اقامت دائم استرالیا بگم. حالا نخوام پیچیدش بکنم، در جواب سوال شما، شما نمیتونی مستقیم بیان استرالیا در اونجا زندگی و کار بکنی، حتما باید اول برین نیوزیلند، پاسپورت نیوزیلند رو بگیرین و بعد حالا بر اساس اون زمان، بر اساس یکی از ویزاها اقدام کنین و به استرالیا بیاین.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه مثل همیشه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.